ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم و این هم آخرین خبرها از رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید راه دیگری جز ارائه اطلاعات درست و شفاف سازی از سوی ایران وجود ندارد. بازنشستگان تأمین اجتماعی در دست کم 16 شهر ایران علیه دولت رئیسی تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. دادگاه تجدید نظر حکم 16 سال زندان برای علی یونسی و امیر حسین مرادی را تایید کرد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم مهرداد میردامادی و منیژه عبادالله در رادیو فردا باشید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید راه دیگری جز ارائه اطلاعات درست و شفاف سازی از سوی ایران وجود ندارد تا روند راستی آزمایی برنامه هسته‌ای تهران به نتیجه برسد. رافائل گوروسی پس از پایان یافتن نخستین جلسه شورای حکام آژانس در یک نشست خبری تاکید کرد:
that we have not been able to get the results we were expecting. And I think my reports are quite clear, quite graphic. I've been trying to put clarity.
مدیر کل آژانس در این حال در سخنان خود تصریح کرده که مذاکره با ایران برای شفافسازی باید ادامه یابد و ایران هم به دلیل منافع اشراحی جز شفافسازی ندارد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجلاس این دوره خود را تا روز جمعه ادامه خواهد داد و انتظار می‌رود موضوع پرونده ایران روز چهارشنبه به بحث گذاشته شود. اما بازنشستگان تأمین اجتماعی روز گذشته در دست کم 16 شهر ایران تجمع و راهپیمایی کردند. در این تجمع ها و راهپیمایی ها به تصمیم دولت برای ایجاد افزایش 10% مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر اعتراض شد. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت هستند، اما دولت حتی مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% برای غیر حداقل بگیران را نقض کرده. در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده که خیابان‌های منتهی به سازمان برنامه و بودجه که طبق فراخوان قبلی قرار بود در تهران تجمع بازنشستگان در آنجا صورت بگیرد، شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی بود. این نیروها ضمن ممانعت از شکل‌گیری تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، تعداد زیادی از بازنشستگان را بازداشت و با چند ون به مکان نامعلومی منتقل کردند. اما در خبر دیگر، وکیل علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه زندانی، از تایید محکومیت آنها از سوی دادگاه تجدید نظر خبر داد. کانال تلگرامی امتداد به نقل از مصطفی نیلی روز دوشنبه گزارش داد که دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 16 سال زندان برای این دو دانشجوی دانشگاه شریف را تایید کرده که 10 سال از آن قابل اجراست. مصطفی نیلی خاطر نشان کرد که اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور در مراحل بعدی پیگیری خواهد شد. خانواده های این دو دانشجوی نخبه تمام اتهامات وارد شده به آنها را رد کردند. و با وجود گذشت چند روز از حمله سایبری به شهرداری تهران، این نهاد همچنان با تبعات آن درگیر است و شهردار پایتخت به کارکنان خود دستور داده که از روز دوشنبه 16 خرداد تا اطلاع ثانوی از روشن کردن کامپیوترهای خود خودداری کنند. از محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات در تهران، درباره این حملات سایبری و همچنین دستور شهردار تهران سوال کرده ایم.
من اولین چیزی که توی این قضیه میخونم اینه که اصلا اینا ظاهراً مدیریت بحران ندارن، چون تقریبا هر شبکه کامپیوتری همیشه مورد تهدید حمله سایبری هست دیگه، ولی مدیریت بحران ندارن اینها. این خب حمله شد که شد، خاله خب مگر بکاپ نمیگیرن سیستماشون؟ بکاپ روز قبل رو بیارن اگر میبینن جای هک شده یا چیزی به هم ریخته. و ظاهراً بستر این نیستش که حالا تصویر مثلا مجاهدین یا هر چیز دیگه اونجا نشون داده میشه، بستر اینه که احتمالاً اون بانک اطلاعاتیشون اینا داغون کردن، چون به جواب مردم رو هم نمیتونن بدن. بستر اینه، یه داستان دیگه است. دارن و اگه جواب کارین، چون کارش شهرداری تهران خیلی سوالشون کامپیوتری واقعا، و اگر این سیستم مرکزیشون سرور مرکزی بانک اطلاعاتی جایی که اطلاعات مردم هست، اگر اونها رو اینها از کار انداخته باشن هکرها، خب یعنی کار نمیتونن انجام بدن. بحث روشن کردن کامپیوتر نیست، و روشن کردن کامپیوتر مشکل خاصی ایجاد نمی‌کنه. نمیفهم چرا باید کامپیوتر رو نباید روشن کرد. حالا کار نمیکنن کار نمیکنن، روشن نکردنشون راه حلی نیست. ولی چیزی که وجود داره و به نظر من خیلی خیلی مهمه اینه که اینا چرا مدیریت بحران ندارن از پیش. مدیریت بحران اصلا وظیفه‌اش اینه که سناریوهای احتمالی رو از قبل پیش بینی بکنن و میگن اگر این اتفاق افتاد ما باید چه راهی انجام بدیم، در ساعت اول، در 2 ساعت اول، 4 ساعت اول، حالا بستگی به اهمیت اون مرکز چه اتفاقی باید بیفته، این بکاپ‌های ما باید هر روز باشن، هفتگی باشن، چجوری باشن. تمام اینا از قبل پیش بینی میشه، هرچند تمرین میشه که اگر همچین اتفاقی افتاد خیلی سریع بتونن وضعیت رو به آخرین وضعیتی که کار میکرده در بیارن. اینها خب یه مقدار کار میخواد، یه مدیریت درست حسابی میخواد. خب اینا ظاهرا هیچ گونه نیست و این یک مسئله که در ایران در تقریبا همیشه توجه من جلب میکنه. اینا مدیریت بحران نداره.
آقای تجلیمی، حملات هکری به زیرساختهای مهم و حساس ایران افزایش پیدا کرده، به خصوص طی سالهای اخیر و ماههای اخیر، از اون حمله به جایگاه‌های سوخت گرفته تا بیلبوردهای دیجیتال شهری اصفهان. اینا نشانگر چی هست؟ آیا به سادگی امکان هک سیستم های ایران وجود داره؟ چه اتفاقی میفته؟
هک کردن سیستم ها زمانی هستش که ورودی دسترسی به سیستم ها آسون باشه. خب اینها رو معمولا با فایروال بال مرفتی بار آتش باید اینها رو امن کرد. حالا چه حد این کار انجام شده نمیدونم، ولی وقتی که من میبینم که حملات به این گستگی صورت میگیره، ما خب یک راه دیگه هم هستش برای نفوذ به سیستم، با اون ما بهش میگم مهندسی اجتماعی، سوشال انجینیرینگ، یعنی از طریق اطلاعاتی که جمع میکنیم از افرادی که با سیستم حساس کار میکنن، حالا اطلاعات شخصیشون، تاریخ تولد، اسم بچه‌هاشون، مسائل مورد علاقهشون، این رو چیزها، و با ترکیب اینها میشه یک مجموعه از پاسپورت ها رو ساخت و امتحان کرد و خیلی وقت این کار جواب میده. بعد که راههای هک کردن سیستم هاست، یک راه دیگرش خب دادن اطلاعات از بیرون از داخل به بیرون، و این هم میتونه محتمل باشه. یک کسانی که اونجا مسئولین در واقع ادمین های سیستم ها هستن، این پاسپورت ها رو اینا رو بدن به بیرون و خیلی راه دیگه هک میشن، راحت آدم لاگین میکنه میره تو کاری میخواد انجام بده. اینا همش محتمله. این در با توجه به شرایط فعلی ایران، وضعیت سیاسی، درگیری‌هایی که مردم با حکومت دارن، ارگان‌های متفاوت، آدم‌های ناراضی هم زیادن، اینها میتونن خیلی راحت این اطلاعات بدن به بیرون. در رابطه با اون هک کردن زندان اوین و پخش اون صحنه‌های ویدئوی آزاد زندانیان، خب این احتمال خیلی زیاد زده میشد که از داخل تمام اسم کاربری و پاسپورت‌های ادمین رو داده باشن به بیرون و از بیرون خیلی راحت اومده باشن، دوربین‌ها رو نگاه کرده باشن، رام فیلم‌ها رو ضبط کرده باشن. اینا همش محتمله. با توجه به وضعیتی که ایران داره، اینها واقعا همش محتمله.
در عین حال میشه گفتش که سیستم‌های ایران زیرساخت‌های محکمی نداره، به راحتی امکان هک کردنشون وجود داره، حداقل این موارد میتونه اینو نشون بده.
بله اینا میشه. بله ما خب در ایران کسانی رو داریم که خب سواد خیلی خوبی دارن، ولی ببینید برای امن کردن یک مجموعه مدیریت لازمه. مهمترین مسئله مدیریت اون مجموعه است، مدیریت نظر امنیت شبکه و این در واقع مسئله که در این رابطه هستش، و این مدیریت همیشه ضعیف بوده. اینو اتفاقایی که افتاده، ویروس هایی که تونستن به شبکه های ایران، شبکه های نفتی و اون قضیه استاکس خیلی سال پیش و اینها ضعف مدیریت بوده. یعنی ما یک مدیریت نالایق داریم و این خودش رو تو اینجور مسئله خیلی خیلی صریح و روشن نشون میده. مسئله بعدی نداشتن مدیریت بحرانه. ببینید هر شبکه هر چقدر خوب مدیریت شده باشه، هر چقدر امن باشه، بالاخره یک اتفاق درش بیفته. ما 100% نمیتونیم تمام یه شبکه رو 100% امنش بکنیم. همیشه یک راههایی، حالا به خاطر سیستم هایی که بروز نشدن، حالا سوراخ‌های امنیتی که اینجا اونجا میتونه درست شده باشه، ولی مدیریت بحران باید وجود داشته باشه که اگر یک اتفاقی افتاد، روزی هم نداره حتما کسی هک بکنه، ممکنه یک سیستم اصلا خراب بشه، برای این عمرشون محدوده، و اگر خراب شد اطلاعات نباید از بین بره، باید این اطلاعات مرتب بکاپ داشته ازشون، و حالا با یک پروسه خاصی که باید تعریف شده باشه برای اون سازمان، همونطوری ما بهش میگیم مدیریت بحران، که ما خیلی سریع بتونیم وضعیت رو از حالت بحرانی در بیاریم و به وضعیت عادی برگردونیم. این پدیده است که اینو من وقتی که در ایران همچین اتفاقاتی اینجوری میفته نمیبینم تاثیرش رو.
صدای محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات در آلمان را می شنیدید. اما 22 سال از مرگ هوشنگ گلشیری، نویسنده صاحب سبک، گذشت. هوشنگ گلشیری را نه فقط نویسندگیش که حق طلبی و کنشگریش در قالب کانون نویسندگان ایران به چهره‌ای ماندگار در تاریخ معاصر ایران تبدیل کرده. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
آدم ها می میرند، سکته می کنند یا زیر ماشین می روند. گاهی حتی کسی عمدن از بالای صخره‌ای پرتشان می کند پایین. اینها البته مهم است، ولی مهمتر همان نبودن آنهاست. اینکه آدم بیدار شود و ببیند که نیستش، کنار تو خالی است، بعد دیگر جای خالیشان می ماند. روی بالش و حتی روی صندلی که آدم بعد از مردنشان خریده است. آن وقت است که آدم حسابی گریش بگیرد، بیشتر برای خودش که چرا باید این چیزها را تحمل کند. تکه ای از داستان بلند و درخشان آینه های دردار بود، نوشته ی هوشنگ گلشیری، و چه شباهتی دارد به حال خود ما که 22 سال شد که جای هوشنگ گلشیری همچنان خالی و خالی و خالی تر است. هوشنگ گلشیری یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان معاصر ایران بود، کسی که تأکید می کرد که مسئله اساسی زندگیش فقط داستان نویسی است و مرکز آن شناخت انسان. برای همین هم در قصه هایش دست به مکاشفه می زد و شاید هم برای همین شد خالق یکی از پیچیده ترین شیوه های داستان نویسی مدرن ایران. نخستین داستان هایش در مجموعه با عنوان مثل همیشه در سال 47 به چاپ رسید، اما با انتشار رمان 16 احتجاب ولوله‌ای در جامعه روشنفکری و ادبی ایران به پا کرد. رمانی که بعدها توسط بهمن فرمان‌آرا در سال 53 دستمایه یکی از مهمترین فیلم‌های موج نو سینمای ایران شد. از دیگر آثار برجسته او میتوان به کتاب‌های کریستیانو کید، برای گمشده رایی، معصوم پنجم، آینه های دردار، نمازخانه کوچک من، پنج گنج، دست تاریک، دست روشن و جن‌نامه اشاره کرد که هر کدام در نوع خود برش هایی از زندگی را در معرض دید خواننده قرار می دهند. انوشه منادی داستان نویس، منتقد و از نزدیکترین دوستان و شاگردان هوشنگ گلشیری در گفتگو با رادیو فردا.
ما با یه نویسندهی طرفیم که یه چیزی حدود 40 تا 50 سال، 40 خوردی سال در عرصه ادبیات به طور جدی حضور داشته و در ژانرها و گونه‌های مختلف زورآزمایی کرده، داستان‌های مختلفی داره. مثلا داستان چنار که سال 39 و همینجور ما میایم جلو برسیم به مردی با کروات سرخ و آخرین داستان هوشنگ گلشیری که زندان باغان مهر 77، اینا مجموع داستان‌های کوتاهشه. غیر از این رمان گردن کلفت و اساسی و مهمیشون جن‌نامه، نویسنده‌ای که به شدت در عرصه زبان فارسی، در عرصه ساخت تکنیکی چیزی که ما بهش به عنوان داستان فارسی باید عنوان براش بگذاریم به شدت کار کرده و انواع مختلف قابلیت‌های زبان رو کار کرده، پرورش داده. و مهمترین خصیصه هوشنگ گلشیری به نظر من با توجه به تمام این دوران طولانی داستان نویسیش، شجاعت این آقای گلشیری در عرصه مواجهه با مشکلات و معضلات اجتماعی. به شدت آدم سیاسی بود، به شدت آدم صاحب نظر و قلدری بود در این حوزه. هیچ حکومت، هیچ حاکمیت، هیچ فشاری باعث نشد که پا پس بذاره و قویاً انسان شریف و شجاعی بود. و این دوران قتل‌های زنجیری که دوران خیلی سیاهی بود و ماها دوستانش نزدیک با این آدم مواجه بودیم، از جمله آدمایی بود که در لیست سیاه قرار داشت و میدونست، اما وایساد، از پاش از کشور بیرون نذاشت و روی آرمان داستان، آرمان نوشتن داستان پافشاری کرد. هیچ نویسنده‌ای در این کشور نویسنده نخواهد شد مگر اینکه هوشنگ گلشیری رو به خوبی بخونه و بفهمه.
هوشنگ گلشیری از زمان تشکیل کانون نویسندگان در سال 47 به عضویت این کانون درآمد و در 3 دوره فعالیت کانون تلاش چشمگیر در این کانون و در تدوین منشور آن داشت. هوشنگ گلشیری در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ ایران در سال‌های قتل‌های زنجیره‌ای بارها بازجویی شد، تحت فشار قرار گرفت، اما لحظه‌ای از مبارزه با سانسور و تحقق اهداف کانون نویسندگان دست نکشید. اما همانطور که خودش نوشته بود، مگر زمین بود که این همه عذاب و تلخی را تاب بیاورد. او سرانجام در 16 خرداد 79 چشم از جهان فرو بست.
گزارش کیانوش فرید را می شنیدید و با همین گزارش می رسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید. برای گرفتن خبرهای بیشتر هم می توانید با وبسایت ما رادیو فردا.com همراه باشید.